السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تسلیت عرض میکنیم حلول ماه محرم رو. هر آغازی و هر حلولی یه پیامی داره. وقتی ماه رمضان حلول میکنه آدم احساس خودسازی و احساس عبادت و روزه و نزدیک شدن به خدا بهش دست میده. وقتی ماه ذی‌حجه حلول میکنه احساس آمادگی و اونایی که مکه میخوان برن احساس حج بهشون دست میده. ماه شعبان احساس نشاط شادی، میلاد موالید ائمه است. حتی تو مناسبت‌های شمسی هم اینطوره. مثلا مهر که میشه میگن بوی مدرسه میاد. هر آغاز یه بویی داره، یک پیامی داره. محرم هم بوی عزا داره، بوی غم داره، بوی اندوه داره. پیام عزاداری ابا عبدالله علیه السلام. لذا امام رضا می فرماد پدرم دیگه از اول محرم تا روز عاشورا کسی او رو خندان نمی دید. اذا دخل شهر محرم لا یرا ابی ضاحکا. در یک روایت دیگری که از درباره امام صادق علیه السلام رسیده خیلی عجیبه، راوی حدیث میگوید که هیچ روزی ما ذکر الحسین ابن علی علیه السلام عند ابی عبد الله یوم فی یوم قطو. هر روزی اسم امام حسین پیش امام صادق برده میشد فما رعی ابو عبد الله متبسما، کسی دیگه اون روز امام صادق رو لبخند به لبهاش نمیدید. اگر نام امام حسین و کربلا پیش وجود مقدس امام صادق برده میشد. خب میدانید این مجالس هم روش تأکید شرکت در خود مجلسه. حالا الان باب شده، بعضی ها میگن با تلویزیون میشینیم سخنرانی گوش میدیم احیا میگیریم. نه، ما تو روایت داریم من جلسم مجلسن. حضور، حضور مهمه. بله الان شاید صدا و سیما 10 تا سخنرانی هم پخش میکنه، اما رفتن به مجلس مهم. من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا، کسی در یه مجلسی شرکت کنه که یاد ما اهل بیت تو اون مجلس زنده میشه. لم یموت قلبه یوم یموت القلوب. این شرکت تو مجالس امام حسین آثار زیادی دارد. یکیش اینه قلب انسان نمیمیره، یعنی زنده میمانه. لم یموت قلبه یوم یموت فیه القلوب. حالا آمرزش گناهانو نمیدونم، فرض میکنیم که ثواب و ایناش بمانه، مهمترین اثرش اینه که وجود انسان، روح انسان سالم میمانه. لم یموت فیه، نمیمیرد در این مجالس قلب و روح. در واقع یک نوع زنده نگه داشتن اون معنویت این شرکت در مجالس ابا عبدالله علیه السلام. لذا شیعه با این محرم خیلی کارها میکنه، خیلی احیاگری ها، خیلی افشاگری ها، خیلی اندیشیدن ها، خیلی جوشیدن ها، خیلی رشد، بالندگی. در واقع این دو ماه که انسان‌ها خب همه هم تکریم میکنن تقریبا، ما تو ایران حتی بین اونایی که از نظر مذهبی هم ضعیفن، ما تو این دو ماه عروسی نداریم، مهمانی های شاد نداریم. خیلی تقریبا همه ایران تکریم میکنن، همه شیعیان دنیا تکریم میکنن. این خودش تکریم از ابا عبدالله علیه السلام موجب میشه خدا هم انسان رو بالا ببره و رشد بده. خب این شب اول این جلسه است. ما رسممون اینه غالبا یه بحث سلسله واری رو شروع میکنیم. امسال من یه بحثی رو آماده کردم، مال امشب مقدمه‌شو میگم تا انشالله از فردا شب بهش بپردازم. خیلی بحث کاربردی است و اون بحث این است که ما سه گروه آدم تو جامعه داریم: آدمای اهل رشد، ترقی، آدمای رکود یا راکت یعنی درجا میزنه، آدمای منحت. یعنی بحث امشب من امسال من راجع به رشد و رکود و انحطاط. حالا ساده تر بگم، بعضی حرکت رو به جلو دارن، جلو میرن، اینو میگن رشد. بعضی حرکت رو به عقب دارن، اینو میگن انحطاط. بعضی هم مثل این حیوانایی که توی آسیاب میچرخن، که حمار تاهونه دور خودشون میچرخن، حرکت دوره، اینو میگن رکود. ساده ترش اینه، یه دانش آموزی که میره مدرسه یا نمره خوب میاره رشد میکنه، یا نمره منفی میاره این سقوط، یا نه همونی که بوده میمونه. خیلی مهمه این بحث. ما تو کربلا هر سه اینا رو داریم، هم راشد، هم راکت، هم منحت. یعنی شما اهل رشد مثل هور، یه شب او کجا رسید، علما میرن کنار قبرش صورت رو خاکش میذاره. بعضی هم راکت، نه تو سپاه یزید بودن نه تو سپاه امام حسین، همون که بودن بودن، مثل عبدالله ابن عمر که امام حسین فرمود یا ابا عبدالرحمن لا تدعن نصرتی، ما رو یاری کن. او نه آقا من اهل این کارا نیست. خب این موند همونجا موند. ابن عباس، عبیدالله حر جوفی، البته اینا بنی امیه هم یاری نکرد. و سوم منحت، سقوط، که میشه مثل عمر سعد، مثل ابن زیاد. خیلی مهمه. ببینید من ساده تر براتون بگم، بحث رو خیلی نپیچونم. ما تو این دنیا یه سرمایه هایی داریم، یه نیازایی. همه ما که اینجا نشستیم، خدا به ما سه جور سرمایه داده. یه سرمایه جسمی، همین بدنمون، هممون داریم. حالا کم و زیاد داره که خوشگله، که زشته، که بلنده، که کوتاست، که حافظش قویه، که بالاخره این یک سرمایه است، این جسم. دومین سرمایه غرایزه. شهوت داریم، میل به غذا داریم. این دوتا رو که حیوانام دارن، اونام هم جسم دارن، هم غریزه دارن، از من و شما بیشتر هم دارن. حیوان از ما درشتره. شتر ببین شما، گاو رو ببین، گوسفند رو ببین، توانش از ما خیلی بیشتر. پس ما سه تا سرمایه خدا به ما داده: یکی سرمایه جسمی که همین بدنمون، یکی سرمایه غریزی که همین شهوت و میل به غذا و اینا، سوم سرمایه معنوی، عقل، وجدان، فطرت. خب خودتون بگید. ببین اگر شما سه تا سرمایه به کسی دادی، دو تاشو استفاده، یکیشو نکرد، چی بهش میگید؟ ناراحت نشید وقتی خدا میگه اولئک الانعام، بعضی مثل حیوانن، چون از اون سومی اصلا استفاده نکرد، نه از عقلش، نه از فطرتش، نه از وجدانش، نه از علمش. اگر انسان همه زندگیش شد اون دوتا، یه داستانی دارد مولوی خیلی قشنگه، میگه یه گاوی بود توی مزرعه بزرگ. حالا اگه شعرشو نوشته باشم، شروع شعرش اینه: یک جزیره سبز هست اندر جهان، اندرو گاویست تنها خوشدهان. میگه یه جزیره سبزی بود خیلی بزرگ، یه گاو هم بیشتر توش نبود، خودش هم میدونست تنهاست، جزیره هم پر سبزی و علف. میگه این حیوان صبح میومد توی این مزرعه و میخورد، تا شب چاق میشد، سرحال میشد، سیر میشد. شب که میرفت تو آخرش، تا صبح دوباره قصه میخورد، میگفت نکنه فردا خوش شده باشه، نکنه از جای دیگه گاو وارد کرده باشن با من رقابت کنه، نذاره من بخورم، نکنه اصلا صبح یادشون بره در آخر ما رو واکنن اینجا بمونیم. دوباره صبح در رو وا میکردن، میرفت میدود نه مزرعه سر جاشه و هیچ کس هم نیست، و دوباره همینطور تا شب شنگول بود. شب تا صبح دوباره میگه خیلی قشنگ میگه، میگه صبح تا شب چاق میشد، شب تا صبح لاغر. حالا شعرشو براتون میخونه. مولوی میگه این گاو نفس ماست، این دشت هم مزرعه هم این جهانه. نفس آن گاو است و آن دشت این جهان. اون مزرعه این دنیاست، اون عذر میخواهد معذرتون، گاو هم نفس ماست. نفس آن گاو است و آن دشت این جهان، که همی لاغر شود از خوف نان. همه دارن تو سر کله هم میزنن برای نون، هر روز صبح هم دارن میخورن و مزرعه تموم نشده. یعنی همه شما که اینجا هستید، تا الان که اینجا هستید، هر روز نهارتون رو خوردید، شامتون رو خوردید، خوابتون رو کردید. نفس آن گاو است و آن دشت این جهان، که همی لاغر شود از خوف نان. بعد میگه سالها خوردی و کم نامد زخور. من خوش شد مزرعه، من تموم شد. سالها خوردی و کم نامد زخور، ترک مستقبل کن و ماضی نگر. آینده رو ول کن، توی به گذشته خودت برگرد. بچه نبودی، جوان نشدی، میان سال نشدی، زن نگرفتی. و خب همینه، بازم این مزرعه هست، تموم نشده که. همه دنیا گفتن ایران امسال خوشسالیه، انقدر آب اومد سیل همه جا رو برد. بابا خدا خودش تدبیر میکنه. بشر تقدیر حدیثه ها، العبد یدبر. بشر برنامه ریزی میکنه، ظاهرا ابرها نشان میده که امسال بدترین خوشسالی. آقا انقدر سیل آمد که دیگه صدا مسئولین همه در اومد، یکی میگفت نماز بخونه دیگه بارون نیاد. بله خدا العبد یدبر. والله سالها خوردی یا کم نامد زخور، ترک مستقبل کن و ماضی. ببینید چی میخوام عرض کنم، خیلی مهمه این. حالا آیاتشو براتون میخونم. ما تو کربلا قشنگ میتونیم این سه دسته رو بچینیم: راشد، راکد، منحت. امام حسین یه جریان رو ایجاد کرد، عده‌ای دنبالش راه افتادن. خودش هم گفت، فرمود اگر دنبال من بیاید عهدکم سبیل الرشاد، من شما رو به رشد میبرم. عده‌ای هم گوش نکردن، البته دشمنم یاری نکردن، شدن راکت. ببین شما، آب یا جلو میره یا بر میگرده یا وای میسته. این سه جریان رو من میخوام تو این دهه، البته بیش از یه دهه بحث داره، چون حداقل باید 10 شب راجع به رشد، 10 شب راجع به رکود، 10 شب راجع به انحطاط، عواملش رو باید بحث کنیم. خیلی هم بحث مهم و کلیدی است آقایون، و کاربردی، که چرا بعضیا در جا میزنن، بعضیا جلو میرن، بعضیا. خب تو تاریخ هم هست، شما همین امروز هم فراوان میبینید. شما علامه طباطبایی ها رو میبینید، علامه امینی ها رو میبینید، علامه جعفری ها رو میبینید، امام رو میبینید، آدمایی هم مثل شاه و صدام منحت میبینید، آدمای راکدی هم که 40 سال 50 سال تکون نخورده، همینی که بوده هست. بله، لذا من بحثم امسال رو این سه تا جریان مهم در تاریخ، که حالا قبل از آنی که این سه تا جریان رو بگم، 2 آیه قرآن براتون بخوانم، 2 داستان که این جریان تو قرآن ببینید چقدر قشنگ آمده. یکیش سوره مبارکه اعراف آیه 176. این سه تا فکری که گفتم تو همین آیه اومده، هم رشد، هم رکود، هم انحطاط. البته غالبا رکودا مقدمه انحطاطه ها، آدم که وای میسه میفته. این آیه راجع به بلعم باوراست. بلعم باورا فامیل حضرت موساست، مستجاب الدعوه است، یه دعا میکرد به اجابت برسید، اهل عبادته. قرآن میفرماید، ببین آیهش خیلی قشنگ، ولو شئنا لرفعناه بها، ما میخواستیم ببریمش بالا، رفعنا جز به کی باشه؟ رشد. ولکنه اخلد الى الارض، چسبید به زمین، شد رکود. 3 و تبع هوا، سقوط کرد، شد پیرو شیطان. یعنی بلعم قشنگ 3 مرحله رو گذرونده: رشد، رکود، سقوط. آیش هم 3 جمله بیشتر نیست. ولو شئنا لرفعناه بها، ما میخواستیم ببریمش بالا. ولکن نهو اخلده، خودش چسبید، راکت شد و تبع هوا. حالا چطور شد؟ فمثلهو که مثل کلب، شد مثل سگ. آره دیگه، آدم اگر از اون سرمایه سومیه استفاده نکرد میشه مثل سگ دیگه، بدن داره، غریزم داره، از اینا خوب استفاده میکنه، نه از عقلش، نه از شعورش، نه از فهمش. فمثلهو اینی که بریر به شمر گفت انما انت بهیمه، تو حیوانی، تو آدم نیستی که. خب شمر نمیذاشت بریر حرف بزنه، تو حرفاش میدوید، گفت ساکت باش، من که با تو حرف نمیزنم، انما انت بهیمه، تو حیوانی. خود شما قضاوت کنید دیگه. گفتم سرمایه بدن و غریزه با حیوان مشترکیم، یه سومیه به نام عقل، فطرت، شعور، وجد، اگه این استفاده نشه همینه. یه آدرسی بهتون میدم، حالا امشب نگاه کنید، خیلی جالبه. اول قصه شو بگم براتون، آدرسش سوره صافات آیه 50 تا 61، 11 آیه است، اگه وقت کردید امشب ببینید، خیلی جالبه. سوره صافات آیه 50 تا 61، 11 آیه است. حالا من همشو نمیخونم، قصهش اینه. قرآن میفرماید که بهشتیا وقتی میرن بهشت و مستقر میشن در بهشت، خیلی جالبه، دقت کنید، میرن تو بهشت، خب بالاخره مثل شما که الان یه کربلای میرید، یه مکه میرید، تو راهید، بالاخره وقتی رسید تو هتل میشینید تو صندلی و دیگه سر حال میاد، خب راستی رفیقمون کو، راننده کجاست، فلانی کجاست، احوالمو میپرسید دیگه. حالا قبر و برزخ و قیامت و صحرای محشر و صراط و حساب و هی اینا رو رد کردن تا بالاخره رفتن تو بهشت. تو بهشت دیگه تخت میزنن براشون، میشنن و مقابل همو یه نگاهی میکنن به هم دیگه، یه وقتشون خالیه دیگه، یه خستگیشون در رفتن. قرآن میفرماید فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، بعضی از این بهشتی ها رو میکنن به بعضی از دیگه، از هم میپرسن، گپ میزنن با هم گپ میزنن. یکی از این بهشتی ها به اونا میگه راستی من یه رفیقی داشتم تو دنیا، خیلی با ما صمیمی بود، نمیبینمش، نمیدونید کجاست. ببینید، قال قائل منهم، یعنی یه قائلی، حالا کیه؟ یکی از این بهشتی میگه انی کان علی قرین، قرین یعنی رفیق، من یه رفیق تو دنیا داشتم، کو؟ ما گرفتار صراط و مراد تا خلاصه تصفیه حساب کردیم اومدیم اینجا ندیدیمش. فهل انتم مطلعون، شما ازش خبر دارید؟ میدونید کجاست؟ یکی اینا میگه آره بابا تو جهنمه، تو جهنم داره میسوزه. اه رفیق ما بهش خبر میدن، وقتی خبر میشه ناراحت میشه. خب میدونید بهشتی ها با جهنمی ها میتونن حرف بزنن، جهنمی ها بهشتی ها حرف میزنن، منطقه بهشتی ها جای جهنمی ها را میتونن ببینن. میگه منو ببرید اونو ببینمش، این رفیق ما بود تو دنیا. میارنش کنار جهنم، فطلع فرآه فی سوائل جهیم، خبر میشه و منه تو جهنمه. حالا بحثم اینجاست، این آقای بهشتی که رشد کرده، ترقی کرده، بابا قیامت هم مظهر این ستاست دیگه، عده‌ای رشد، عده‌ای انحطاط، عده‌ای هم رکود. قرآن میگه بعضی ها مستضعفن، الا المستضعفین من الرجال و النساء، این هم تو صحرای محشر معطلن، که از امام صادق پرسیدن آقا این راکدا تکلیفشون چی؟ آقا فرمود خدا خودش میدونه، اگه میخواست میگفت، تو قرآن فرموده شما کار با اینا نداشته باشید. مثلا راجب حاتم پیغمبر به پسرش فرمود پدرتو بهشت نمیره، جهنم هم نمیره. حالا این دسته سوم رکودیا چه میشه نمیدونیم، شفاعت میشه، یه مقداری خداشون چه برخوردی میکنه، آیه قرآنه میفرماید ادهی هن نامستضعفین فکری هن. به هر حال این آقای بهشتی پا میشه میاد جهنم و این آقا رو پیداش میکنه. حالا دقت کنید قرآن چقدر قشنگه، آیش بهش میگه به خدا قسم تو میخواستی منم جهنمی کنی ولی من گول تو رو نخوردم. قال تلاه ان کدت لتردین. گفتم برید امشب آیه رو نگاه کنید. تردین یعنی سقوط، یعنی انحطاط. ردی میگن گندم ردی یعنی پست. تو میخواستی ما رو بدبخت کنی، لتردین، میخواستی ما رو سقوط بدی. و لولا نعمت ربی لکنت من المحذرین. اگه لطف خدا نبود منم الان تو جهنم با تو بودم. و لولا نعمت ربی، حالا این نعمت رب چیه؟ پارتی بازیه؟ نه، این نعمت رب یعنی همون عقل، یعنی همون استفاده از فطرت. استفاده، من استفاده کردم، نه دنبال شما نیومدم. و لولا نعمت ربی لکنت من المحذرین. وقت اینجا مهمه، آخرین آیش که اینو خیلی با خودتون بخونید، چون مولای متقیان امیر المومن علیه السلام شبی که داشت تو بستر جان میداد، شب 21 رمضان، بچه هاش دورشو گرفته بودن، همین آیه رو خوند و به شهادت رسید. همین آیه رو خوند، آیه 61 سوره صافات. قرآن میفرماید لمثل هذا فلیعمل عاملون. مردم برای این روز کار کنید. کاش این آیه رو تو خونه هاتون بنویسید، تابلو کنید تو ماشین، تو خونه، تو محل کار. سوره صافات آیه 61 لمثل هذا فلیعمل العاملون. برای این روز کاری دستتون برمیاد بکنید. خدا رحمت کنه، من روز عید قدیر اینو گفتم تو منبرا، علامه امینی رضوان الله تعالی علیه آمد به خواب یک کسی، گفت من دستم از دنیا کوتاه است، دیگه نمیتونم کاری برای علی ابن ابی طالب بکنم، خیلی ناراحتم از این جهت. تازه میدونه علامه امینی 30 سال روزی 17 ساعت کار کرد، القدیر نوشت. القدیر یک گنجینه است، یه منبع شیعه نداره، همش مال اهل سنت. یعنی هیچ کسی با القدیر نمیتونه انکار کنه حدیث قدیر رو. قوغا کرده، قوغا کرده، 14 جلد کتاب، حالا ترجمه هاش عربی هاش کمتره، ایشون نوشته با این قدرت 10,000 کتاب دیده. وقت ایشون میگه من کاری نکردم، خیلی حرفه. به اون آقا گفت برو به علامه، به آقای جعفری، علامه محمد تقی جعفری، بگو تو که تو دنیایی یه کاری برای علی بکن، من که دستم از دنیا کوتاست. ایشون میگه اومدم به علامه جعفری گفتم و شنم گریه افتاد، گفت چشم، بلند شد و این شرح نهج البلاغه رو نوشت. ببینید من روز قدیر به مردم گفتم، گفتم هر کی هر کاری ازش در میاد داره امیرالمومنین انجام بده. آقا خدایت بچه داده اسمشو بذار علی، این خودش یه کاره، حجابت رو رعایت میکنی خانم، این میشه خودش. همین حضرت علی هدایت با حجاب خوشش میاد، اصلا میخواد حجاب واجب باشه، میخواد نباشه. همسرش که با حجاب بود، زن ائمه همه با حجاب بودن، دخترها ائمه، یکی تو تاریخ نوشته که همسرها و دخترها ائمه بی حجاب بودن، بعد حجاب بودن. خب شما ائمه رو دوست نداری؟ میگه کجای قرآن نوشته؟ آقا هیچ جای قرآن ننوشته. خوبه نوشته، آیه داره، واجب هم هست، اصلا هیچ کجا ننوشته. چطور شما برای تربت امام حسین انقدر میدوی، برای زیارت امام حسین میدوی؟ خب رباب مگه زینب کبری اینا مگه بعد حجاب بودن، بی حجاب بودن؟ شما میخوای به شکل امام حسین در بیای، کار شما خانومی. یه جوونی که اهمیت به نمازش میده فرق نمیکنه. ببین من همه ی حرفم امشب این یه کلمه است، لمثل هذا فلیعمل العاملون. برای این روز کار کنید، کسی براتون کار نمیکنه، یادشون میره، اصلا فراموشتون میکنن. حالا که دستتون بازه، آقا به هر اندازه قرآن بخون، روزه شرکت کن، بار دوش مردم بردار. خب نزدیکترین کار به ائمه بار دوش مردم برداشتنه. خلاصه عرضم که شب اول نمیخوام خیلی خستتون کنم، اینو میخوام عرض کنم، کربلا نماد رشد و رکود و انحطاط. آقایون، خواهرای، یه سرمایه‌ای دارید، اگر خدا خرید رشد میکنید، اگه شیطان خرید سقوط میکنید، اگه هیچ که نخرید راکت میمونید، مثل کالایی که میمونه. این آیه قرآنه، اگر ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خوب جالبم است مرتبم خدا تو قرآن تذکر میده هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب، بگم چه تجارتی خوبه، بگم اگه خدا بخره چی میده، به ان لهم الجنه. اینه. حالا اگر شما بخواید این سه تا کلمه رو تو قرآن پیدا کنید، رشدش که تو قرآن هست فراوان، یهدی الی الرشد، راشدون، یرشدون، میخونم براتون آیاتش. کلمه انحطاط همون خسره، ان الانسان لفی خسر، یعنی سقوط. حل ننبئکم بالاخسرین اعمال، کلمه رکودم که روشنه، یعنی کسانی که در واقع هیچ، قرآن میفرماید از صم البکم الذین لا، یعنی انک لا تسمع الموتا. خب حالا عرض کردم نماد رشد مثل هر، مثل آبس، نماد رکود مثل عبدالله ابن عمر و عبیدالله رجوفی، نماد انحطاط مثل عمر سعد. حالا هر شبی بعضی از عوامل اینا رو میشماریم خدمتتون رو با کربلا انشاءالله تطبیق میدیم. شب اول محرم است، خیلیاتون لباس مشکی پوشید، از همین امشب خودتون رو در سلک و در گروه حسینی قرار بدید. ما هم از همینجا دلها رو روانه میکنیم، یه سلام میدیم. عالم محرم است، سلام علی الحسین، شب اول ماه محرم. عالم محرم است، سلام علی الحسین، این ذکر عالم است، سلام علی الحسین، این جمله لازم است، بگوییم و بشنویم هر جا که پرچم است، سلام علی الحسین. بعد از خدا و قبله و سؤال و درون قبر، بعد از خدا و قبله و سؤال درون قبر، تنها همین دم است، سلام علی الحسین، تنها همین دم است، سلام علی الحسین، هم ذکر فاطمه است، سلام علی الغریب، هم ذکر خاتم است، سلام علی الحسین، هر کس ز بهترین دم عالم سوال کرد. اگه کسی به شما گفت بهترین دم عالم چیه، هر کس ز بهترین دم عالم سوال کرد، گویید این دم است، سلام علی الحسین، گویید این دم است، سلام علی الحسین. وقتی خدا نوشته به عرشش غم تو بس، یا ابو عبدالله، وقتی خدا نوشته به عرشش غم تو بس، این اسم اعظم است، سلام علی الحسین. خدا سلاماتونو جواب میده. امام صادق فرمود روز سه مرتبه بگید صلی الله علیک یا ابو عبدالله. از فردا شروع کنید تا آخر محرم و سفر، دو ماه هر روز صبح بگید صلی الله علیک یا ابو عبدالله، صلی الله علیک یا ابو عبدالله. من از خودم نمیگم، نمونه دارم، بالای دارالاماره مسلم یه سلام به ابی عبدالله داد، ابی عبدالله نگه داشت، نگه داشت سلامو تا تو گودی قتلگاه، یه وقت صدا زد یا مسلم ابن عقیل، یا علی ابن عربه، یا ابطال الصفا. دم آخر چو مسلم یاد شه کرد، شهم یادش میان قتلگه کرد، صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة.